کلی خدمتون بگم که مصرف مایعات زیاد باعث دفع ادرار بیشتر میشه، یعنی دفع مایعات از سیستم کلیوی.
بله.
این گردش کار سیستم کلیوی باعث بهبود عملکرد کلیه میشه. ما شاید یکی از شاهکارهای خلقته که هر چقدر کلیه ما بیشتر کار کنه سالم‌تر خواهد بود، و هر چقدر ما از کلیه‌مون کار کمتری بکشیم، مایعات کمتری مصرف کنیم، که منجر خواهد شد به این که دفع ادرار ما غلیظ‌تر خواهد شد، این به ضرر عمر کلیه ماست و در واقع سلامت کلیه ما به خطر خواهد افتاد. این یه اصل کلی رو داشته باشیم. اما یک نکته دیگه من به این اضافه کنم، بعد سوال شما رو خدمتون عرض میکنم. نکته دوم این که گروه خاصی هستن از بیماران عزیز که محدودیت هایی در مصرف مایعات دارن، عمدتا بیماران قلبی که با جمع شدن مایعات در ریه یا در ارگانهای بدنشون، در به اصطلاح ما هارت فیلر هم، یعنی ضعف عمل کردی قلبی دارن. اینا پزشکای خودشون متخصصین محترم قلب خدمتشون گفتن که محدودیت مایعات داشته باشید. یا
هلی.
عزیزانی که مشکل نارسایی شدید کلیه دارن، خب نمیتونن مایعات واسه کلیه دفع کنن، اونها محدودیت های جدی در مصرف مایعات دارن که باید در ایام گرم حتما با پزشک خودشون مشورت کنن، بر اساس درجه و شدت درگیری بیماریشون به حال باید میزان مایع دریافتیشون هم تنظیم بشه که یه وقت باعث تشدید بیماری نشه مصرف مایعات. اما چیزی که من دارم الان خدمتتون عرض میکنم در خصوص مردم عزیزی هست که در سلامت جسمی هستن و میخوان سلامتیشون رو حفظ بکنن. پس بیماران قلبی و کلیوی باید با پزشک خودشون حتما مشورتی داشته باشن. اما ببینید، ما هر چقدر مایعات بیشتر مصرف کنیم، پس سلامت بدن بیشتر تامین خواهد شد. البته هر چقدر، من منظورم حجم بسیار بسیار زیاد آب نیست، اما سیستم فیزیولوژیک بدن به نحوی طراحی شده که ما زمانی که دوچار کمبود آب میشیم احساس تشنگی پیدا میکنیم و شروع میکنیم مصرف مایعات.
بله.
در فصل تابستان ما از چند مسیر مایعات رو دفع میکنیم، به جز سیستم کلیوی که دفع معمول خودش رو داره، ما از طریق تعریف دفع مایعات خواهیم داشت، از طریق تنفس دفع آب خواهیم داشت، که این دفع باید توسط آب جایگزین میشه. بهترین مایع در شرایط عادی مصرف آب در واقع خوراکی هست، آبی که در کشور ما تقریبا در همه کشور الحمدلله آب خوردن با کیفیت در دسترس هست.
بله.
حداقل میزان مصرف آب همونطور که شما اشاره فرمودید 8 لیوان آب در روز هست.
بله.
اما اگر من رفتم، اگر مثلا من با یه مادر خانه‌داری مواجه هستیم که در یه هوای 25 درجه داخل منزل داره زندگی میکنه، همون 25 لیوان همون 8 لیوان آب کفایت خواهد کرد.
بله.
اما اگر من وارد خارج از منزل تردد دارم، باید به نسبتی که با گرما مواجه میشم حجم مایعات مصرفی رو افزایش بدم. یه نکته خیلی مهم اینجا هست که من میخواستم اشاره بکنم. ببینید، اگر ما خارج از منزل رفتیم، مخصوصا همزمان با قرار گرفتن در محیط گرم فعالیت هم داشتیم، مثلا یه نانوای عزیزی که کنار تنور نانواییه، یه آقای کارگری که زیر آفتاب در ساختمون سازی داره فعالیت جسمی میکنه، یک ورزشکاری که در حال فعالیت بدنی هست زیر آفتاب.
بله.
اینجا دیگه ما مصرف 8 لیوان آب یک مخاطره ممکنه بشه. من باید 8 لیوان آبمو بخورم، اما یه نکته خیلی حیاتی هست که من در مایعی که از بدن من در عرق داره، در واقع به صورت عرق دفع میشه.
بله.
فقط آب نیست، بلکه توش املاح هم هست، نمک هم هست، سدیم هم توش هست، و این سدیم، اینو توجه داشته باشیم، کوچکترین تغییر در میزان سدیم خون بدن باعث از دست رفتن عملکرد تمام سلول ها خواهد شد.
بله.
و یک موزل وحشتناک. پس من اگر در محیط در خارج از منزل یا تو محیط گرم دارم فعالیت میکنم که تعریف زیادی دارم، 8 لیوان آب که سر جاش هست، حالا باید مایعات دارای املاح مصرف کنم. مثلا اون نوشیدنی خیلی مورد علاقه هموطنان ما شربت آب لیمو یا دوغ، اگر من دچار کمبود مایعات شدید شدم که با ضعف و بیحالی و خستگی و ممکن در حالت شدیدش خوابالودگی، سردرد، تهوع با این علائم خودشو نشون میده، اینجا استفاده از هم دوغ موثره، هم اینکه یک پودری که همه هموطنان عزیز میشناسن، پودر ORS هم میشه یک در واقع پودرشو داخل یک لیتر آب حل کرد و هموطن از این نوش جام بکنم و خیلی موثر خواهد بود. اگر علائم جدی بود، یعنی من مثلا دچار اختلال هوشیاری شدم به خاطر تحریک زیاد و گرمای هوا، اولا ممکنه چندین لیتر آب من عقب باشم، مثلا ممکنه یه نفر 5 لیتر 6 لیتر مایعات عقب باشه که دیگه از راه خوردن قابل
تامین نمیشه،
باید حتما سرم درمانی بشه. این موارد باید زنگ زد به شماره 115 و همکاران من در تریاج تلفنی پرستاران عزیزی هستن که راهنمایی میکنن که حالا مایعات بنوشید یا اینکه نه، ممکنه آمبولانس اعزام بشه و هموطنان رو ما ببریم بیمارستان برای مایع درمانی های داخل بیمارستانی و چک سدیم خونیشون، پتاسیم خون، بر اساس سدیم و پتاسیم وقت مایع باید با دقت داده باشه که هموطن عزیز دچار مخاطرات خیلی خطرناک نشن. پس به طور کلی افزایش مصرف مایعات اگر من در منزل هستم تا 8 لیتر کافیه، اما اگه خارج منزل با تحریک همراه بود، ضمن اون 8 لیوان آب باید حالا مایعات بیشتری بسته به میزان تحریکی که اتفاق افتاده من همراه با املاح مصرف کنم که دچار مشکل نشم.
بله، دو تا سوال میخوام ازتون بپرسم. یکی در مورد گرمازدگی آقای دکتر نوری، اینکه گرمازدگی یک دفعه و یهویی اتفاق نمیفته، درسته؟ بعد از اینکه یه مدت زمانی حالا فرد در هوای گرم یا زیر نور آفتاب قرار گرفته باشه و مایعات هم به اندازه کافی مصرف نکرده باشه، به هر حال یواش یواش خودش رو نشون میده، درسته؟
ببینید کاملا فهمیشون درسته، ولی یه نکاتی اینجا هست که من باید اشاره کنم. گرمازدگی یه طیفه، اینطوری نیست که بگید مثلا ایشون سکته قلبی کرده یا نکرده.
بله.
نه، اینطوری یه طیفی داره، از یک مثلا از گرفتگی های عضلانی ممکنه شروع بشه، از تورم اندام ها ممکنه شروع بشه، یواش یواش با سردرد و خستگی و بیحالی و نهایتش با یک کما، یعنی افت سطح هوشیاری شدید. ما اگه مراحل اول که یه گرفتگی عضلانی داریم یا یه ضعف و بیحالی داریم مایعات مصرف کنیم، مایعات حاوی املاح، از رسیدن به مراحل خطرناک جلوگیری کنیم که فرمایش دقیقی که شما فرمودید. اما یه چیز رو حواسمون باشه، گروه های سنی خاصی هستن که به سرعت به سمت در واقع وضعیت بد پیش میرن. یکی اطفالن، کودکان خردسال ما، شیرخواران و نوزادان، اینا به سرعت به سمت، چون درصد مایعات بدنشون نسبت به کل وزن بسیار بالاست، یعنی آب بدن در کودکان بسیار بالاتر از بقیه گروه های سنی هست، این باعث میشه که سریعتر هم دچار گرمازدگی شدید بشن. گروه دوم مادران بارداری هستن که حجم قابل توجهشون صرف نگهداری از جنین میشه و حتی در گرمازدگی هم که قرار میگیرن، بدن مادر اون فداکاری که به صورت ما در رفتار مادران میبینیم در به صورت طبیعی داخل فیزیولوژیشون هست و مادر تلاش میکنه مایعات جنینش رو حفظ کنه، جنین که بالاترین درصد مایع رو در همین سنین داره، اینجوری خودش بیشتر آسیب خواهد دید. پس مادران باردار و سنین سالمندی که داروهایی مصرف میکنن، بیماری هایی دارن که اونها رو آماده گرمازدگی میکنه. پس فرمایشتون درسته، ما با یه طیف هم در واقع مواجهیم. اگر در مراحل اولیه مایعات مصرف کنیم، مایعات حاوی املاح، به مراحل شدید نخواهیم رسید، اما این در مورد اطفال، سالمندان و کودکان به سرعت اتفاق خواهد افتاد و ممکنه ما عقب بمونیم. پس حواسمون رو به این سه تا گروه
و از همه مهمتر آقای دکتر، اینکه حالا این سه گروهی که شما فرمودین، خانم های باردار و اطفال و افراد سالمند که حالا ممکنه بیماری قلبی هم داشته باشند، چه بهتر که حالا در روزهای گرم تابستان از خونه خارج نشن تا حد امکان و در خونه بمونن. امیدواریم که خانواده‌ها رعایت کنن. و خیلی کوتاه لطفاً به این سوال من پاسخ بدید، آیا چای و مثلا قهوه نوشیدن هم میتونه تعمیم بکنه یه مقداری از مایعات بدن رو؟
چای درست مایعات رو تعمیم میکنه، ولی اثرات دیورتیک داره، یعنی باعث دفع ادرار میشه.
بله.
من نمیگم نخورن، بل چای بخورین، کلیه بیشتر کار خواهد کرد، برای سلامت بدن خوبه، ولی جایگزین مایعات که ما دنبالشیم
نمیتونه باشه. یعنی اگر هشت
من نداره، ولی جایگزین خوبی برای مایعات نخواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نوری، اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم همیشه سلامت و سرفراز باشید. شما خداحافظ میکنم. متشکرم، خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر حسن نوری، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور. و حالا موضوع بعدی برنامه امروز روزنه، اختلالات روانپزشکی در دوران بارداری درمان پذیر است. این موضوعیه که میخوام در موردش گفتگو کنم با جناب آقای دکتر بهزاد قربانی، روانپزشک و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر قربانی سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام و درود، روز شما هم بخیر، خدا قوت، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر، آیا اختلالات روانپزشکی در دوران بارداری بعد از پایان بارداری واقعا درمان پذیره؟ چه پروسه‌ای رو باید طی کنه؟
اختلالات روانپزشکی در هر دوره‌ای از زندگی میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه و بسته به علائم و تشخیص اون درمان‌های خاص خودش رو داره.
البته.
اما اختلالات روانپزشکی که در دوران بارداری و پس از زایمان بروز و ظهور پیدا میکنن، غالبا درمانشون خیلی پیشاگهی خوبی داره و خیلی خوب به درمان پاسخ میدن و معمولا ماندگاری نخواهند داشت، مگر کسی که از قبل سابقه یک اختلال روانپزشکی جدی رو داشته باشه، و الا خود اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی، اضطراب فراگیر، وسواس‌های شدید، حملات پنیک و یا حتی سایکوز، یعنی بروز توهم و هذیان در دوره بارداری و پس از زایمان به خوبی به درمان پاسخ میده و معمولا هم تکرار نمیشه. منتها کسانی که از قبل، یعنی از قبل از بارداری هاشون یک زمینه ای از اختلال روانپزشکی داشته باشن، ممکن هست که در اونها قضیه فرق بکنه، چون خب از قبل هم اونها این بیماری رو داشتن.
بله.
شیوع خود اختلالات عصبی روانی در دوره بارداری و پس از زایمان 1 به 7، یعنی از هر 7 بانویی که باردار میشن یکی از اونها ممکنه دچار این اختلالات از ضعیف تا شدید بشه.
بله.
که اینها نیازمند درمانهای مناسب خودشون هستن.
بله.
و به هر حال پاسخ به سوالتون این هست که بله، اینها پیشاگهی خوبی برای درمان دارن.
بله. آقای دکتر،
بله.
حالا در گذشته هم، یعنی در طول خلقت بشر، این اتفاق برای انسان‌ها افتاده و افزایش جمعیت رو باعث شده، منظورم دوران بارداری هست.
بله.
این اواخر بیشتر شنیده میشه در مورد اختلالات روانی که در دوران بارداری برای خانم‌های باردار به وجود میاد، واقعا دلیلش چی هست؟ آیا افزایش اطلاعات مردم هست، خود افراد خانواده، یا اینکه واقعا حالا موضوعات دیگری میتونه باعث به وجود اومدن این اختلالات بشه؟
ببین، اختلالات روانپزشکی در دوران بارداری و پس از زایمان کاملا بیس بیولوژیک داره و کاملا بر اساس تغییرات بیولوژیک دوران بارداری هست و بعد از زایمان هم به دنبال قطع اون محور فعالی که بین هیپوتالاموس، هیپوفیز و تخمدان شکل گرفته به وجود میاد.
خب آقای دکتر، همینایی رو که شما فرمودین در گذشته هم وجود داشته. چرا الان واقعا داره اینقدر ظهور و بروز پیدا میکنه؟
بله، خب ببینید، الان در مورد همه بیماری ها دانش بشر افزایش پیدا کرده. بله. در گذشته خیلی از اوقات این بیماری ها رو بیماری نمیدونستن. حتما شما با واژه هایی مثل آل آشنایید که مثلا میگفتن خانم زاو مثلا آل افتاده روش.
بله، درست.
یا مثلا واژه های دیگر، یعنی اینها رو با یه سری واژه ها و با یه سری تعابیر حالا گاهی خرافی گاهی سنتی در واقع تعبیر میکردن و نمیدونستن که اینها بیمارن. میگفتن مثلا خانم بارداری که آل گرفته مثلا ببرید توی اتاق بخوابونیدش درست میشه. یا حتی گاهی اوقات اینها رو میبردن مثلا توی جاهایی، تو زیارتگاه ها جاهایی میبردن اینها رو میخوابوندن تا اینها شفا پیدا بکنن. ولی خب الان اینها همه القاب و عناوین و اسامی علمی و پزشکی خودش رو پیدا کرده.
بله.
و اینها باعث شده که در واقع مردم اطلاعات بیشتری راجع به این واژه ها پیدا کنن. شما الان میشنوید که مثلا گفته میشه که سرطان خیلی زیاد شده در مورد بیماری های جسمی عرض.
بله.
در گذشته هم سرطان ها بودن، نه این که نبودن، منطقه چون اینقدر امکانات تشخیصی پزشکی وجود نداشته خیلی ها میمردن، یعنی زودتر از حد موعد میمردن.
بله.
و بدون اینکه تشخیص داده بشه مثلا گفته میشد که فلان خانوم یا فلان آقا فوت کرد، بعد دلیلش رو گفتن دیگه خب دچار کهولت شد یا بله. مثلا عمرش به این دنیا نبود، ولی علت معلوم نمیشد. الان خب با امکانات تشخیصی پزشکی اینها در واقع تشخیص داده میشه و به این خاطر هست که ما به نظرمون میاد که بیشتر شده.
بله.
البته حالا شاید هم یه مطالعات اپیدمیولوژیکی باید بشه ببینیم، شاید هم یه مقدار بیشتر شده باشه، ولی به هر حال علم بشر وقتی راجع به یک موضوع بیشتر میشه خب طبعا به اون بیشتر میپردازه.
همینطوره. بسیار همالی آقای دکتر قربانی، از اینکه با ما گفتگو کردید از شما سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون و متشکرم. همچنین شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
و اما آخرین موضوعی که در برنامه امروز روزانه بهش میپردازیم، حذف خدمات درمانی طب سنتی از سطح بیمارستان‌های کشور خلاف قانون است. این موضوع رو در موردش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر آرمان زرگران و ببینیم که اصلا قراره که چه اتفاقی بیفته. دکتر آرمان زرگران مشاور امور بین‌المللی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که الان همیشون صدای منو میشنون، روی خط هستن. آقای دکتر زرگران سلام عرض میکنم، روز بخیر.
علیک سلام، هر سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بی پایان بر شما. آقای دکتر زرگران، در مورد اینکه خدمات درمانی طب سنتی از سطح بیمارستان‌های کشور قرار حذف بشه، یا نمیدونم حالا قرار هست حذف بشه یا نه، خلاف قانونه، می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. لطفاً خودتون توضیحات بیشتری بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که خب این یه تیتر خبری بود که در واقع یکی از خبرگزاری‌ها هم کار کرد روی مصاحبه‌ای که داشتیم. من اول عرض بکنم که این گزاره غلطی است، حذف خدمات طب ایرانی.
بله.
چون حذف زمانی اتفاق میفتد که خدماتی ارائه میشود و بعد یه گروهی میان حذفش میکنن. اصلا ما هنوز خدمات طب ایرانی ما در بیمارستان ها وارد نشده است که هر
بله.
و این اتفاق بسیار بسیار گرچه حالا در شکل بسیار محدود در برخی از بیمارستان های ما این ارائه خدمات حالا در قالب های مختلف مشاوره‌ای و غیره شاید وجود داشته باشه، اما به صورت یک ساختار منظم در واقع تلفیق خدمات طب ایرانی در نظام سلامت در ساختار بیمارستان های ما خب رخ نداده هنوز و این به نظرم میاد که یک ضعف بزرگ هست. اگه ما یه نگاهی بندازیم به حوزه بین الملل ببینیم که در بسیاری از کشورها، در کشورهایی که صاحبان طب سنتی هستند به ویژه، این اتفاقی است که خیلی مرسوم و خیلی در واقع عادی است، در حالی که در کشور ما بعضی وقتا با حجمه ها و ارزم خدمتون که مقاومت هایی مواجه میشه. بنده همین سفر اخیری که به کره جنوبی داشتم، بازدید از بیمارستان های طب کره ای و طب تلفیقی این مراکز، در واقع مرکز وابسته به دانشگاه مثلا هونگ وانگ رو داشتیم. خب اینها کاملا به شکل خیلی طبقه بندی شده و کاملا به قول معروف میگن به خوبی طراحی شده طب سنتیشون رو وارد نظام سلامتشون کردن در بیمارستان های طب کره ای و طب تلفیقیشون. پزشکان طب سنتی در کنار پزشکان در واقع آلوپاتیک یا پزشکی رایج به ارائه خدمات می پرداختن. شما این رو در کشور هند، در کشور چین که دیگه خیلی مشخصا میبینید، در بسیاری دیگر از کشورها، در تایلند، در جاهای مختلفی که ما برای بازدید رفتیم یا برای بحث‌های علمی، این تلفیق خیلی خوب انجام شده. در کشورهای بسیار بسیار زیادی، حالا من نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم تک تک به اشاره بکنم در کدام بیمارستان‌هاشون در کجا، اینها یه چیز اتفاق کاملا روتین و پذیرفته شده در دنیا هست. اگر شما به استراتژی‌های نظام در واقع طب سنتی در سازمان جهانی بهداشت مراجعه بکنید که الان ورژن کنونیش امسال سال آخرش از سران دارن ورژن بعدیش رو می نویسن، ورژن 2014 تا 2023، تمام کشورهای عضو رو به ادغام خدمات طب‌های سنتیشون در نظام سلامت تشویق می کنن. ما الان در ICD-11 که طبقه بندی بیماری ها در بیمارستان هاست، در واقع اون کلاسیفیکیشن بیماری ها هست که ثبت میشه در بیمارستان ها، الان طب ایرانی داره وارد میشه. ما در واقع در دو سال جلسات مکرری که با سازمان جهانی بهداشت داشتیم، نشست های حضوری و آنلاینی که بوده، طبقه بندی ملی ما ارائه شده اونجا و این داره وارد ماژول 2 طب سنتی در ICD-11 میشه. بعد ما خودمون ارائه خدمات رو در بیمارستان همون نداریم، این اتفاق خوبی نیست.
منظورتون طب سنتی ایرانی هست دیگه داره
بله
وارد میشه؟
طب ایرانی که در واقع طب سنتی ایران که به نام طب ایرانی میشناسیمش. عرضم بر این هست که این اتفاق که در بیمارستان های ما خدمات طب ایرانی ارائه شود، اتفاقی است که باید بیفته و اون گزاره حذف اصلا گزاره درستی نیست، چون اصلا وارد نشده است که حذف شه.
بله.
و این رو به نظرم میرسه بالاخره متولیان سلامت کشور و وزارت بهداشت باید یه اهتمام ویژه‌ای به این بکنن. آن چیزی که برای ما مهم هست بهترین ارائه خدمات به بیمار هست، حالا چه طب نوین باشه چه طب سنتی. وقتی هر دو گزینه در دسترس باشه، وقتی متخصصین هر دو گزینه موجود باشن در بیمارستان، از نقاط قوت هر مدل درمانی میشود برای بیمار استفاده کرد. در جایی که طب سنتی توانمندی بیشتری دارد، کارایی دارد، از این خدماتش میشه استفاده کرد. در بقیه موارد
استقبال بیشتری هم از طرف مردم میشه، درست درست
میکنم؟ حتما همینطور هستن. طب سنتی ما بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور ما هست و در بین مردم ما پذیرفته شده هست و ما حالا میخواییم این طب سنتی رو علمی مبتنی بر شواهد در دانشگاه های ما، متخصصین این حوزه که خودشون پزشک هستن، داروساز هستن، بعد دورهای تخصصی طب و داروسازی سنتی رو گذروندن، به بهترین شکلی مبتنی بر شواهد علمی این رو در واقع ارائه بدن به مردم ما. اگر ما این فضا رو فراهم نکنیم، فضا برای در واقع سوء استفاده از این اقبال عمومی رو ایجاد خواهیم کرد.
بله.
در نتیجه این فضا سازی برای استفاده از خدمات طب سنتی هم کمک درمانی ما خواهد بود، همی که ارزش افزوده به ارائه خدمات درمانی ما خواهد داشت، هم از سمت دیگه ما با در واقع فراهم کردن این پاسخ به مطالبه مردمی، جلوی سوء استفاده های احتمالی از این فضا رو خواهیم گرفت.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر زرگران از اینکه با ما گفتگو کردید و واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی.
سلامت باشید.
ممنونم، زنده باشید. با شما خداحافظی می‌کنیم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه روزنه امروز رسیدیم. صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم از همراهی و توجهتون به این برنامه. امیدوارم که لحظه هاتون دلنشین باشه.
تقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، پیش ثبت نام داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه 16 مرداد از ساعت 8 صبح آغاز و به مدت 7 روز تا یک شنبه 22 مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمودند. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همونطور که بارها خدمتون عرض کردیم، میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و شهرستان ها. در خدمت شما هستیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم و در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.